أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
الله عليكم. از همه خواهران و برادران تقاضا میکنم در صورت امکان تشریف بیاریم جلوتر، این صندلی جلو رو پر بکنیم و انشاءالله دوستانی که بعداً به ما ملحق خواهند شد بتونن تشریف ببرن و اون عقب رو به حال اشغال بکنن. بر محمد و آل محمد صلوات.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. خدمت همه خواهران برادران سوگواران سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که به برکت آن حضرت خداوند شفاعت آن حضرت رو در روز قیامت نصیب همه ما بگرداند. یک صلوات محمدی فرد بفرمید. به خاطر ضیق وقت متعدی اوقاتتون نخواهم شد زیاد، فقط چند برنامه امشب در ادامه برنامه هایی که هر شب داریم، سخنرانی دوست قدیمی و مهمان عزیزمون حاج آقا صفاوردی خواهد بود. در ادامه از سروده های استاد عطایی بهرمند میشیم و در بعد از اون دل میسپاریم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عابدی و در انتها هم از سوگواری و عزاداری و مرسی خانی دوست عزیزم حاج آقا فلاحتی استفاده خواهیم کرد. قبل از آغاز چند نکته خیلی کوتاه رو خدمتتون عرض بکنم. شنبه شب، شب عاشورا هستش، تاسوعای ابوعبدالله الحسین، جلسه خیلی مخصوصی خواهد بود. در ضمن فاندریزینگ هست که دوستان عزیز لطف بکنین حتما با به اصطلاح دلی بزرگ و همراه با چکبوک هاتون تشریف بیارین. کارهای بزرگی که در سوا انجام میشه نیاز به حرکت های بزرگ داره و حرکت های بزرگ را هم از طرف شما خواهران برادران انجام میشه انشاءالله. بعد به اصطلاح پیشواکی خواهد بود روز ابو عبدالله الحسین، شنبه ظهر خواهد بود، یک شنبه هم که روز عاشورا خواهد بود و شبش هم شب شام غریبان. لیستی تهیه شده، کسانی که مایل هستند بانی بشن برای این جلسات میتونن اسم خودشون رو تو اون لیست بذارن و شبها خرما، شیرینی و یا هر چیزی که مایل هستند و برای هر منظوری بیارن که انشالله بقیه عزیزان استفاده کنن. بر محمد و آل محمد صلوات.
السلام علیکم و رحمت الله جمیعا و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و له الحمد و هو خیر الناصرین و معین. الصلاة و السلام على اشرف خلقه ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد و على اهل بيته طيبين طاهرين و لعن دائما اعضاهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. من قول دادم به تازه های رحمانی شما هر موقع تریبون و مندلین من رأس هشتونه به شما میدم. حالا توی این 6 دقیقه ما چی میتونیم بگیم؟ ما دیگه خدا انشاءالله کمکم کنه. مهمترین حرفی که میتونم بزنم اینه که سخنرانی رو در یکی از مناطق کردنشین دعوت کرده بودن تو ایام عاشورا. بلکه میخواسته به مسجد بره باش صحبت میکنم، میگن اینجا با اولی و دومی کار نداشته باشید چون هنوز معتقدن. خوش نخره کشایی هستم از دامادهای سومی هم اینجا هستن، چیزی نگیم ممکنه بر بخور. خب کس دم در مسجد که میرسه میگه هنوز آثار معاویه اینجا هست، این یکی هم شما فاکتور بگیرید. به خود نگاه میکنه و میگه باش. بعد از در مسجد که میخواسته بره منبر سخنرانی بکنه یکی بلند میشه زیر گوشش میگه آقا ما اینجا هم یزیدی داریم، من شیطان پرست، شما این دوتا هم کوتاه بیاید. میگه چشم. بعد میره اصلا موضع خنده نیست اینا، باید گریه کنید. میره بالای منبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ببخشید امام حسین، رفت زیر ماشین پرس. بعدم من عذرخواهی میکنم که اگر اجساد پاره پاره شده شون توی دشت نینوا بود از مسئولین محیط زیست اون زمان کربلا من عذرخواهی میکنم و چیز میکنم و لا ما آقا عبدالله هر جوری ما بخوایم خودمون رو جمع بکنیم نمیشه، اینقدر این خون قویه، اینقدر وسیعه، اینقدر در رگهای جامعه بشری راه افتاده. من نمیدونم این نعوذ بالله تشبیه میکنم بهش چون شرح شرح هست جیگر تشیع، جیگر عاشقین. انا اعطینا کل کوثر فصل لرب کردن هر ان نشانه شه و برمتر. کوثر فاطمه زهرا با خون زنده است من هر اینجا. من فقط دلم میخواد درد و دل رو به حضرت فاطمه زهرا بکنم. شما مشکلم که 6 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، من قول دادم که 8 نیم تریبون رو تحویل بدم. یک تعبیری که هست اینجا در خصوص کوثر، تعبیری هست، تعبیری بسیار لطیفه، خیلی عاشقانه است. ببینید هر جا رابطه فرزندی رو خداوند متعال با یک پیامبر مطرح میکنه بلا شک و استثناء لغت وهبه رو به کار میبره. هر جا خداوند متعال وهبه رو در قرآن به کار برده و وهبنا له عیسی، وهبنا له اسحاق، ابراهیم که یعقوب و اسحاق و ابراهیم و وهب است. اینجا لغت اعطا رو به کار برده، یعنی خداوند متعال میخواد رابطه فرزندی رو قطع بکنه. دیگه اصلا رابطه فرزندی نیست، کوثر خودش چشمه جوشانه. کوثر شما رو وصل میکنه از دنیا به قیامت، کوثر در طول تاریخ رواده، کوثر همیشه جاریه. این ربطی نداره که این فاطمه دختر پیغمبره، فاطمه کوثره، فاطمه مدافع ولایته، دفاع از ولایت، جاری کردن بعثت در طول تاریخ. اصل روت و برگردون من هر نیازمند نهره، نیازمند خونه. اینجاست که وقتی ما میفهمیم که عاشورا به چه شکل و به چه معنا. بله باید مسائل رو همونش خدمت شما عرض کردم، بسیار ظریف، منتها من فقط همین نکات تاریخی من خدمتون میگم و من عرایزم رو دیگه یواش یواش دارم جمع میکنم. چرا؟ چون عاشورا و ایام محرم باید به روایت، به سنت، به هر چی که نگاه بکنید باید روش های سنتی خودش رو بگیر. این امکان نداره دهه محرم، اگه ما شیعه هستیم اسم اون شیعه هست و اسم امیر المؤمنین روی ما هست و ما به صدا همیشه هستیم به آشورا و آشورا همیشه هست با ما. این دهه دهه خاص، این دهه بحثای خدای نکرده روشنفکری نمیبره، بحثای علمی نمیبره. این دهه باید عزای حسین ابن علی باشه، این دهه باید عشق بر امام حسین باشه. حالا یکی از یادگارهای ماندگاری عاشورا همین گریه است، نه گریه از ضعف، گریه از قدرت، گریه بر انسانیت، گریه بر انسانیت انسان، گریه بر شرافت بنی آدم، گریه بر این و باید باشه. رازهایی در گریه بر ابا عبدالله الحسین هست که هنوز جاری و ساری در تاریخ ما هست. ما هم باید این حرمتها رو نگه بداریم. من همونجوری که عرض کردم، بنده اگر بخوام صحبت بکنم من بلد نیستم، اصلا هنر این رو ندارم، این قدرت رو خداوند به من نداده که من بلد باشم اصلا روزه امام حسین رو بخونم. من بلد باشم اصلا باید به صورت سنتیش باشه، باید روحانیون من نزدیک به 40 سال که 32 سالش آشکار بوده، من زندگیمو در راه عمامه و روحانیت گذاشتم و به این هم افتخار میکنم و باز هم خواهم گذاشت. تا مؤمن در جلسه ای هست همسان مثل من به خودم جسارت، اجازه جسارت رو نمیدم. دادن من برای دفاع از عمامه و روحانیت و علاوه دین و مملکت هم شرح شرح شده، پاره پاره شده و به این افتخار میکنم و از همین جا عظمتون عذرخواهی میکنم و این 3-4 شب باقی مانده رو من فقط 5-6 دقیقه یک تذکرات تاریخی رو میدم و باید روحانیت معزز ما، باید عزیزان ما، باید کسانی که مأموریت دین دارن حتما این شعائر رو زنده نگه دارن. حرفای ما یه مقدار شاید ممکنه شما رو به عقل ببره و به قول معروف جنبه های احساسی رو دور بکنه. من خودم پرهیز میکنم که مبادا من شما رو علیات تو این دهشت، این دهشت قصهش فرق میکنه، این دهشت بحث عاشورا، این عدد در تاریخ اسلام عددها سمبولیکه. من حالا یک روزی فرصتی باشه من میام ریز اعداد من برای شما صحبت میکنم و وعد ناموسا سلاسین لیلتن و اصم ناها به عشرین فتن منی غاطر احبهی اردعین لیلت 10-30-47 19 نمیدونم 22 و این داستانهایی که به صدا دارید هست. من عرایزم رو فقط با شما قول دادم یاد دارم اونی 8 من امشب دیگه ترمه دیگه تاجهرم ما در خدمت دینم. من بحثامو که ادامه بدم خیلی سریع جنبندی بکنم. ما این حرف رو فقط یک کلام میخواییم بزنیم، فقط هم میخواییم تمرین بکنیم. رسول الله در پیاده کردن کامل ایمان، نمیخواییم میگیم موفق نبود، این مأموریت تمام نشد، ما فقط همین حرف رو میخواییم بزنیم. این مأموریت ادامه پیدا کرد با قدیم، این مأموریت ادامه پیدا میکنه با عاشورا و این مأموریت به اکمل و تمامیت خودش میرسه با مهدی. همه حرف ما میخوام همین رو بزنیم، همین رو استدلال میخوام همین رو بکنیم و جز اصلاح و همین به اصطلاح نامه معروف حضرت آقا عبدالله به محمد حنفیه، جز اصلاح امت جد من هیچ کار دیگری نمیخوام بکنم. من میخوام اصلاح سیاسی انجام بدم، من میخوام اصلاح اجتماعی انجام بدم، من میخوام اصلاح فرهنگی انجام بدم. خب مگه خبری شده بود که تا حالا میخوای تو اصلاح انجام بدی؟ خب اینا همین سوالهای بزرگ تاریخه. خب بله که خبر شده بود، این خبرها رو قرآن داره میگه، این خبرها رو قرآن داره اعلام میکنه که چیز کاملی. من با حتی من خودم اینجوری فکر میکردم، این اقرار بکنم، من اینجوری فکر میکردم که خب پیامبر خدا رحلت کرده رفته و دینی رو گذاشته تموم کرده، خب همه نایش پیپل، حالا یه حق علی بوده، حالا حقشو خوردن، علی هم سکوت کرد. نه، حالا شاید من این اقرار ذریب گوشیم پایین بوده، من آیکیوم پایین بوده، من متوجه شدم که نه، این اصلا حق علی نیست، این حق انسانیت، حق اسلام، حق دینه. چی میگیم آقا حق علی بوده؟ کتابی های ساکت بشینید فلان میکنید؟ نه آقا، قرآن داره میگیم حق علی نیست، این میثاق الهی با بشریت، این میثاق الهی با انبیا، این آیه صریح قرآنه و از اخذ الله و میثاق النبیین، این نبی ما در این سطح انبیا بوده، یک رسولی میاد، این رسول باید یاری بشه. فاقررتم، آیا اقرار کردید؟ قالوا بلا، همه گفتن بله. به دو چیز اقرار باید میکردن انبیا، یکی بر نصرت این رسول قد جاءکم، یکی بر علا امتشون علا اسری. اینجا قرآن یهو لغت رو بر میگردونه از میثاق به اسری. حالا این کجا بوده که امت انبیا با پیمان بستن با رسولان خودشون؟ We never know. ما نمیدونیم، اما گرفته شده همه این پیمان ها از ما. علی بیگانه نیست در قلب بشریت، حسین بیگانه. ببینید من تکرار میکنم، عاشورا قدیر مال شیعه نیست. والله بذارید بفهمم با این قیافه و هیبتی که در مقابل شما نشستم، آثار کلامی والله رو بفهمم یعنی چه، بار قسم رو بفهمم یعنی چه. والله عاشورا مال اسلام نیست، والله عاشورا مال بشریته. شما عاشورا رو منها بکنید، به خدا قسم نه از حافظ اثریه، نه از سعدی اثریه، نه از فردوسی اثریه، نه از بتهوون اثریه. اینا رو با تحقیق من چیز باشه خدمت شما یکی یکی خواهم گفت. شما تفکرات مسیحیت رو بعد از قرن دوم، تفکرات یهود رو بعد از قرن سوم ببینید، شراوشر عاشورا رو شما در اونجا میبینید. سینه یعنی چه؟ سینه یعنی رقص محزون، نوحه یعنی نوحه محزون، یعنی آهنگ محزون. هر جا شما برید، شما میگیم که عناصر، ما میگیم از مذاهب اربعه اهل سنت. شما میدم و میدانید محمد چیز ابن حنفیه در زیر شلاق منصور دوانقی کشته شد به جرم شیعه علی. شما میدونید شافعی شعر داره، این شعر رو شافعی خونده که اگر من رافضیم، من رافضی باشم که من شیعه، نه که شیعه. عشق و محبت از جنت و بدون حب علی ما ممکن. اینجوری نگاه میکنن ائمه، حالا حق باشه حق نباشه، اینجوری اینا هیزم زیر دیگ خدا. آپارتایده؟ بله که آپارتایده. اگر تو هم میتوانی، تو هم هیزم زیر دیگ خدا شد، تو هم با عباست بیا، با اشفرت بیا، با علی اشفرت بیا، با همه ی حرمت بیا، همه تون بریم زیر دیگ هیزم، این هیزم های زیر دیگ خدا. بشریت هم به شما همین کار خواهد. پس اینی که ما داریم میگیم، این فقط تذکر اینه. من با دو تا لغت دیگه خدمت شما عرض بکنم. یکی زیارت جامعه کبیره، و ما ادراک زیارت جامعه کبیره. علیکم به زیارت جامعه کبیره. تمام تاریخ اسلام تو زیارت جامعه کبیره است. بشریت، عرضم به خدمت شما، نبوت انبیا در زیارت جامعه کبیره. بذارید زندگیتون رو، وقتتون رو، الحمدلله هستن دوستان تو همیشه از این زیارت مشغولن. بذارید من خواهش میکنم از حاج آقای عابدی، حاج آقا مسئولیت شماست، من به عنوان برادر کوچیک شما، به نام دستبوس شما، تو رو به خدا هفته یک بار این زیارت رو بذارید. دوستان آشنا هستی، شنا بکنید، غرق بشید، مرد بشید در زیارت جامعه کبیره، تا عاشورا رو بفهمید، تا قدیر رو بفهمید، تا انسانیت رو بفهمید، تا معنویت رو بفهمید. یک فراز زیارت جامعه کبیره هست، میگه سلالت نبیین و صفت مرسلین. یعنی که مگه میشه شما بگید از میان مهندسین دو نفر را که مهندس نبودن انتخاب کردید؟ صفت المرسلین یعنی چه؟ صفت الرسول یعنی چه؟ در زیارت آل یاسین شما عرض کنم که
السلام علیک یا میثاق الله اخذکم. این چیه میثاق الله؟ بعد زیارت آل یاسین شما به حضرت مهدی عرض کنن که این سلام رو میکنن. این همین میثاق. آقا به این نگو، به اون نگو، به چیز نگو. ببخشید نعوذ بالله، عذر میخوام ما مثلا که یک از این سرقت های تو فیلیوه مثلا جا تصادف کرد. اگه میشه اینقدر حسین در تاریخ پهن شده، من ائمه اهل سنت همشون جاری بر حسینم، همه اینها ذاکر حسینم، خودشون نمیدونن جاریست در طول تاریخ ارز کنم که این جاریست. پس این هم میشه اون عهد میثاقی که خداوند گرفته از انبیا. برمیگردیم باز دوباره زمان قدیر رو دوباره ادامه میدیم و چهره نفاق و چهره ببینید عزیزان، من عذر میخوام اگر کفر هر چی که هست من نمیتونم بپذیرم در قرن 21 در سیلیکون ولی، در کنار مایکروسافت، در کنار گوگل، در کنار ایبی، العیاذ بالله که این تشریحات رو دارم میکنم، نمیتونم بپذیرم که قرآن برای تأکید میگه لغات. نه، بیلگه چیزی رو برای تأکید نمیگه، گوگل چیزی رو برای تأکید نمیگه. یه فضا دیر خدا اومده در طول تاریخ میخواد از همه فضاها استفاده بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن الرحیم تأکیده. نه، این الرحمن الرحیم و اون الرحمن الرحیم زمین تا آسمون فرق میکنه. اون الرحمن الرحیم دیگه است، این الرحمن الرحیم دیگه است. و جعل قرآن اذینا، قرآن رو پاره پاره کردن. کجای تاریخ شما نشون دادید یک سند به من نشون بدید که قرآن پاره پاره شده؟ کی پاره پاره کرده قرآن رو؟ پس این چه قرآنیه که پاره پاره شده؟ این چه قرآنیه که تیکه تیکه شده؟ کسانی که خداوند اسم میبره، با تکرار میکنن یک کمی خدا مثل عربیش خود از من بهتره. فرق است بین منافق، مرض قلب و مشرک و کافر. خداوند اینها رو دیفرنشیت کرده در قرآن. 28 سوره در عرض 11 سال نازل شده. هر باز آمارش خدمتتون میگم، هر 5 ماه و 7 روز یه سوره اومده. منافقین 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 منافقین، فزادهم الله مرضا فی قلوبهم مرض. از این برم اینا کنسیدن نیست، اینا تصادف نیست. از این برم تمام اون چیزایی که در منقبت اهل بیت دلیل سرشت ولایت و هم راجعون، ارزم به خدمت شما فی بیوت اذن الله و فهو اسمه و و و و و ذکر که داره میکنه، تجار الله توفیق تجارتون ولا بی، هر دوتا رو میگه، هم تجارت مشغولشون نمیکنه هم بی. بی یک مورده، تجارت دائمیه، نه دائمی اینا رو مشغول میکنه از ذکر خدا که بی تجارت نه بی. این آثاریست که شما در قرآن میبینید و حکومتیست که شروع کردن به نفوذ. انسان الان یا وزارت امور خارجه داره یا رئیس دفتر داره، وقتی که میخوان نفوذ بکنن یا از طریق وزارت خارجهش نفوذ میکنن یا از رئیس دفترش نفوذ میکنن یا نمی از کجا نفوذ میکنن، یکی از راه‌های نفوذ به رسول الله منافقین فکر میکردن کجاست؟ بده قبل بگم یا نه؟ خامه رسول الله طراحیه گوده گیرندم به سوزندم به دار آرزوهایم بیاویزم، تیکه تیکه کنید منو، داغونم بکنید و از واجهو امهات کن. واو اون میشی وعده گرفته بودن. ببینید هی و خاده اون میکنن، هی خود خود امیذارن، خداوند هی باز میکنه، هی مچ باز میکنه، هی طرح توتعه رو آشکار میکنه. ببخشید خدا نگو. چرا؟ آشنا بشید بدونید ازواج و امهات بپایید. جای آمدی جنگ جمل چی گفت امیر مؤمنان؟ چه صحبتی کرد امیر مؤمنان؟ چه دست در تاریخ طبری نقله، در کامل ابن عسیر نقله، وقتی که قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادت من شدت عدله، یکی از این ازواج بین دو نماز، یا نماز صبح تا ظهر یا نماز ظهر تا از دو سجده شد بود. نقل تاریخ این عاشورا، خب نهارو بگیریم جلو، اینو میگیریم جلو، اونو میگیریم جلو، عبدالفضلشو میگیریم جلو، علی اکبرشو میگیریم جلو، خود خطبه امام حسین روز عاشورا میگیریم، اصلاح امت جدش رو میگیریم، همه اینا رو میگیریم میگیریم. حالا الان کاری ندارم، اصح خل کتب بعد القرآن چه کتابیه؟ صحیح بخاری. ببینید چه کردن توی صحیح بخاری، خدا رو چجوری تجسم و تجسد میده، با موهای سرسری و لنبرهای بزرگ و جوری رو عرش میشونه دیگه برای لنبر. خیلی سجلده چیشه صحیح بخاری، صفحش هم یادداشت کردم. این اصلاح امت جد، اینه که متخصصین فیزیک از این جامعه رفتن، خرکچی ها اومدن، حالا میخوام فتوای فیزیک بدن، فتوای دین بدن. عبدالله ابن عبید یا حالا اومده، کعب الاحبار حالا اومده، حسن ابن علی چاقو میخوره، اینها اومدن. این اصلاح، یعنی هیچی نمونده بود، چون هیچی نمونده بود حسین با هر چی آمد، هیچی نمونده بود، تکرار میکنم هیچی نمونده بود، اصلاح امت، امت جدن حسین با همه چی آمد. اینو کجا فهمیدید؟ من آخریشو بگم تمام. کجا فهمیدید؟ زمانی که بچه های شما، برادران شما تو شنمچه، توی دهلاویه، توی اونجاها تیکه تیکه می شدن، غیمه غیمه می شدن، والله تمام کفر در مقابل این نظام ایستاده بود. اونجا حالا داریم می فهمید که سی این این داره گزارش تهیه میکنه، که رامسفلد حالا داره میگه، حالا اسناد شیمیایی حالا در اومده. این بچه ها عاشورا رو می فهمید، این بچه ها اون موقع میفهمیدن که چرا باید با همه وجود اومد اون موقع این حسین ابن علی. بعد در زمان علی ابن علی طالب نه، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. در زمان امام حسن مجتبی نه. بله، اصلاح دین جدی دقیقا موضوعش همینه. این هم فضای عاشورا. اگر هم یه مقدار جسارت کردم، از حد خودم خارج شدم، از همه خصوصا علمای حاضر در جلسه عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر شفیع حق به وقت رحمت صلوات، بر خاتم انبیاء محمد صلوات. سخن آمد بیا با هم بسازیم، سخن آمد بیا با هم بسازیم، علی را از خلافت خلع سازیم. جهالت تا به کی بر مردمان باد، دو صد لعنت به ابن ملزمان باد. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه بدهید که بکنم که من 5 دقیقه وقت دارم، ساعتم جلوم هست انشاءالله، دو تا شعر براتون بخونم. شعر دوم بسیار کوتاه. اسم شعر اول هست دانی که چرا. دانی که چرا محبتی نیست به دل، ما مرد و مکان خمور و شرمند خجل. دانی که چرا زمانه چون زندان است، همواره چرا امیر دل شیطان است. دانی که چرا مرض به تنها افتاد، یک باره چرا بشر به فحشا افتاد. دانی که چرا زلزله ها پی در پی، مستان همگی عربده ها از لب می. دانی که چرا بمب اتم بر سر ماست، همواره چرا دشمن ما بر در ماست. دانی که چرا به جای باران آتش، هم مرد و زن و پیر و جوان هم سرکش. دانی که چرا دانش عالم جهل است، با تیغ جفا کشتن مردم سهل است. دانی که چرا مال حرام گشت حلال، در نیمه شبان نماز شب گشت محال. دانی که چرا جنگ پدر با پسر است، آینده و هم نسل بشر در خطر است. چون پشت به فرمان محمد کردی، چون پشت به فرمان محمد کردی، قرآن خدا جدا ز عفرت کردی. چون عشق عشق علی نیست دگر در دلها، پیغام علی نیست دگر بر لبها. چون سفره نشد باز به نام زهرا، هم خون حسین هدر به دشت و صحرا. چون سخن ز عباس علمداری نیست، چون منتظری منتظر مهدی نیست. خواهی که صفا به جان و دل بار دگر، خواهی که بشر عین بشر بار دگر. باید به خدا خدا ز دل ناله کنی، باید که ز بد توبه صد ساله کنی. باید که ز دل کینه و شر پاک کنی، نفس بد خود کشی و در خاک کنی. باید که توسل به محمد به علی، بر حسن حسین فاطمه و نسل علی، بر خاتم انبیا محمد مصطفی و صلوات. گر که این اسلام ما امروز، ببخشید، گر که این اسلام امروز برقرار است و به جا، از فداکاری و صبر و طاقت آن مصطفی. گر که دین مصطفی گسترده شد در هر کجا، زسمت زهرا و بازوی علی شیر خدا. گر که از شمر و یزید و کافران ناید صدا، دست عباس و سر مولا حسین است و قیام نینوا. گر که آهنگ اذان آوای قرآن خانه ها، ناله های زینب است در شام و هم در کربلا. دست خود بالا کن و صدها دعا بر مصطفی، بر علی و فاطمه، زینب، حسین، عباس، ابن مرتضی. بهر این آزادگی مولا حسین ایثارها، اکبر و هم اصغرش عباس و قاسم را فدا. عشق از چشمان تو از چشم من باشد روا، عشق از چشمان تو از چشم من باشد روا، در عزاداری این پاکان درگاه خدا. سینه زن بر سر بزن و از دل بزن فریادها، بار الها کن نصیبم تا زیارت آن شهید کربلا. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.
تشکر از استاد و تشکر از جناب رحمانی و واقعا مسجد سبا که اجازه میدهید بنده هم اینجا شریک باشم. در اینجا من خواهش میکنم که از جناب حجت الاسلام دکتر عابدی تشریف بیارم برای سخنرانی امشب، برای سلامتی تمام علمای اسلام یک صلوات جلیل خط کنید.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. امیدوارم که خدا و نظر تمام نعمات و رحمات بالاخص نعمت واسه شفاعت اهل بیت و زیارت اهل بیت و بودن در کنار آن آقا برای ما نشناسی قرار بدهد، به همه ما توفیق بده بتیم در این شبهای آزاد، در این ماه و در این سال بتیم به عالی ترین مدارج درجات انسانی نائل بشیم و جذب کسایی بشیم که انشاءالله امام حسین شب عاشورا از آنها یادی کرده انشاءالله بر محمد و علی محمد صلوات. جناب آقای صفاوردی، من فکر کردم ماشاءالله شما تازه رفیق خوبی پیدا کردم، جوان و نوجوان. از طرفی میگن برادر کوچیک، از طرفی میگن 40 سال من تو کجا بودم. آقا جون انشاءالله که موفق باشین، انشاءالله سلام علیکم. یه بدی نوجوان و آدم خیلی ماشاءالله خوبه انشاءالله. دلتون جوان انشاءالله و موفق باشید. صلوات این بفرست انشاءالله صلی علی محمد و آله. من قبل از اینکه شروع کنم، من یه قصه رو بگم. خب خلاصه دوستان به خصوص دیگه خلاصه بعضی از خواهر و برادر خب چی هستن، من اول که اینجا آمدم خب روشم یک کمی سیاه بود. بعضی از مجالس که میرفتم بعضی از خواهران میگفتن پسرم. الحمدلله خوب بشه. بعد از چند روزی شدم برادر. من چند روز قبل یکی از بچه ها ازدواج داشت، ایشون تقریبا همسن من بود. مادرش قبلا خب به من خلاصه پسر صدا کرده بود، 8 سالی پیش. بعد برادر صدا کرده، اون مجلس دیدم آمده، میگه کاکا جان. کاکا خب بینید میگن، به عمو میگن. خب گفتم یا ابوالفضل، از کجا به کجا آمدی؟ به خیر باشی انشاءالله، سلامت باشی انشاءالله. من کوچیک شما هستم، موفق باشی انشاءالله. التماس و بر محمد و علی محمد صلوات. بحث قرآنی هست. ماه محرم و به بالا رفتن مفاهیم قرآنی هست.
انشاءالله که خداوند متعال از ما قبول بفرماید در این ماه، در این روزها که بتونیم خالصانه در راه او قدم برداریم. انشاءالله عرض کردم سوره معارج یکی از سوره هایی هست که مفاهیم بسیار عظیمی داره و هم انشاءالله به کربلا هم ربط بدیم. از ابتدای صحبت عرض کردم غدیر، کربلا، غیبت، حلقه گمشدش، ظهوره. اگر ما بتونیم جزو کسایی باشیم زمین ساز ظهور آن آقا انشاءالله به مراحل عالی رسیم. و الا ان الانسان لفی خسر. ما نمیخوایم جزو کسایی باشیم که قرآن از اونها جزو کسایی یاد میکنه که اینها در خسران هستند. سوره معارج ابتداش عرض کردم خداوند متعال مسئله غدیر رو مطرح می فرماید و بعد از اون به تبع یادآوری از اون روز بسیار هولناکی که روز قیامت هست و بعض صفات اون روز رو بیان می فرماید و بعد اینجا که برسه میاد اصل انسان و طبیعت انسان رو مطرح می فرماید. اولین آیهی که اینجا انسان رو در این سوره بعد از اون مقدمات به عنوان معرفی انسان بیان می فرماید میگه ان الانسان، انسان چه کسی هست؟ کی هست؟ خلق حلوعا، که انسان مخلوقی طبعا سخت حریص و بی صبر هست. خلوعا اذا مسه الشر جزوعا، اگر بدی ناهمواری شری به اون برسه جزوعا. حالا معناش چیه من عرض میکنم. و اذا مسه الخیر، اگر خوبی خیری به اون انسان برسه منوعا. الا المصلین، خب در اینجا حلوع، جزوع، منوع، مسلیم، چهار تا الفاظی هست که معرف انسان واقعی هست. اگر ما بتونیم به این چهار مفهوم برسیم شاید انشاءالله از این مجلس و از این جلسات استفاده رو بردیم انشاءالله. اولین مطلبی که هست ان الانسان خلق حلوعا، خلقا خلقت انسان اشاره داره، نه صفات انسان، نه چیزهای دیگریه. میگه اصل خلقت انسان به اون چی که برمیگرده یکی از انگریدینت یا یکی از اون خصائص اصلی و تشکیل دهنده انسان هست، حلوعا هست. اینجا بعضی از مفسرین از جمله امام فخر رازی مطالب بسیار انحرافی هم داره، خب در لادلاش مطالب جالبی هم داره. خب میگه از طرفی چگونه میشه خداوند متعال انسان رو خودش خلق بکنه و توقع خدا هم این باشه که ما به بالاترین درجات و مراحل انسانی و کمال انسانی هم برسیم، ولی ما رو به عنوان انسان بی صبر، حریص، یک انسان پستی هم خلق بکنه، بعد بیاد به همین انسان سرزنش بکنه. بعد هم میگه خب جای دیگری که خداوند تعالی میفرماید انسان رو که انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اونجا میگه اونجا اشاره ظاهری، خلقت ظاهری انسانه. اگر شما همین انسانی که همه تون یه تشریف دارید یا هر انسان دیگری رو شما بذارید با تمام حیوانات یا موجودات دیگری، خب انسان از ظاهری قشنگتره نسبت به دیگران،
ولی باطنش خیلی پست و خیلی خبیثیه. خب یه نظریه مطلبیه، بعد یه طلاس خیلی زیاد مانورش میده. ولی علامه طباطبایی ابر مرد تاریخ معاصر، کسی که عجیب شده در مفاهیم قرآن، الهام گرفته از احادیث و روایات، یک عمر عمر با برکت زانو زده برای این که تلمس بکنه از خر از اون چیز باغ گلستان اهل بیت، این جمعیت خیلی قشنگ این مفاهیم رو میشکافه. میگه مسئله ای که خدا و نمتال میفرمد احسن تقویم با حلوعا کاملا یکی هست، انسان سرتاپا کلش قشنگه، سیباست، احسن مخلوقات هست، هم درونش هم برودش، هم چهرش هم زیباییش هم اخلاقش، تمام از تمام جمیع جهات انسان به اون مرحله کمال رسیده. به همین خاطر وقتی خدا متعال تمام خلقتها رو خلق کرد، در قرآن چیزی نداریم بجز وقتی انسان رو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین، خدا حتی به خودش ستایش کرد، افتخار کرد، تبارک الله، یعنی کسی که این انسان رو خلق کرده خیلی بلند عظیمه. یعنی وقتی خدا نمتال بیاد خودش رو اینقدر ستایش بکنه بعد از خلقت انسان، کاری به ظاهرش نداره، هم ظاهره هم باطنه. من دیروز هم اشاراتی هم عرض کردم، وقتی میگن حلوعا، این صفات صفاتی هست یا خصلت‌هایی هست به طبع خودش خیلی خوب و زیباست، ولی استفادهش بده. به این خاطر الان میام خلاصه مسئله رو میشکف، این مقداری رو. حلوعا یعنی چی؟ حلوعا میگن کسی که خیلی حریص باشه، شدت حریص باشه، تا جایی که دیگه همه فن و حریص همه باشه. اینجا من باز یکی از اشیها رو مرحوم یکی از علمایی که قبلا بودن آقای ویکتان فخر، یکی از علمایی خیلی خوبه، خودشون ترک بودن ولی خیلی آدم وارثی بودن و افتخار این داشتم که حدود 6-7 سالی ازشون تلمس بکنم. خیلی آدم در همصرف و نحو و در مفاهیم اصول و فقه خیلی قدیم بود. ایشون وقتی به جمله حلوعا رسید یه قصه رو نقل کرد، خیلی هم خوششون یعنی خوشمزاج و خوشطبع بود، جوکای خیلی حالا جوکای خیلی طنزهای خیلی خوبی هم میفرمودن. گفتن حلوعا همه سر حریف، یعنی همه حریف و هیچ کس حریفش نمیشه. میگفت خلاصه در زمان حالا همین ملکی انگلستان، حالا نمیدونم چه زمانی بود، ایشون نقل قول میکرد، حالا نمیدونم راسته یه هم قصه هست، میگفت که یک اتاقی درست کرده بودن در داخل کاخ خودشون، یک بز کوهی یا بزی رو آوردن. میدونی معمولا بز کوهی یا بز خیلی متعفن و بوی بد داره، معمولا خب خلاصه از بوی بد بز انسان فرار میکنن، هر کسی رو بخواد اذیتش بکنن میذاشتن تو همون خلاصه حجره یا همون اتاق بز میذاشتن، براش کم شبایی یا اقرار به جرم میکرد یا اشتباهات خلاصی میکرد یا میمورد بنده خدا. بعد یه آقایی رو بردن جا گذاشتن، آنچنان متعفن بود، براش کم روز بگم که این بزه به رحمت خدا رفته. خلاصه گفتن این حلو آست، یعنی اینقدر سرسخت شدید حریف هست که با هیچ چیزی نمیاد کنار نمیکشه، خلاصه مثل کوه وایستاده. اینو میگن حلوعا. حالا این ما احادیثی که داریم همین که عرض کردن، این خود حلوعا صفت خوبی میتونه باشه، نفس خودش. خود رسول الله میفرمان که اینی ظنینون، من خیلی حریف هستم، اینی
حریص در چه چیزهایی؟ در چیزهایی که به خدا میرساند، به خیرات، به خوبیها. خب اونجا خیلی رسول الله حریص بوده. به طور کل ما دو گونه نگرش داریم، یک نگرش هدف گونه، یک نگرش وسیله‌ای. اگر تمام این صفات صفاتی باشه، هدف برای ما بشه، بالاترین مصیبته. ببینید تصور میخوره مسجد چیز بدیه خوبه؟ کسی از تو این جا حتی اقل جرعت بکنه که بگه بد؟ نه. ولی اگر همین مسجد هدف بشه، بدترین چیزیه. نگاه بکنید در طول تاریخ، به خاطر همین کلیسا یا به خاطر مسجد به نام خدا دیگه نگاه میکشن. و اینا چی؟ اینا هدف برای اونا شده. وقتی انسان یک مفهومی رو هدف قرار بده، ما سوی الله اون چه بدیه؟ خود مسجد اگر هدف بشه برای اینکه این مسجد رو نگه دارم به هر حیله‌ای، به هر وسیله‌ای، به هر بهانه‌ای، به هر خلاصه ظلمی برسم، خب چه بدیه؟ بدترین چیزیه. ولی اگر مسجد باشه برای خدا، هدف این باشه که سکوی باشه برای اینکه پرواز بکنه به طرف خدا، چه خوبیه. همینطوری تمام مفاهیم، شما از اول تا آخر تمام مفاهیم رو اگر بگیرید، اگر هدف بشه اون دیگه خلاصه چی بشه؟ انسانیت خدا رو فدا میکنه. حتی امامت، من میگم حتی امامت هم هدف بشه، کربلا هدف بشه، امام علی هدف بشه، میشه چی؟ جنایت. مگر همون افرادی که نیامدن به صورت علوی یا به صورت کسایی که آمدن خلاصه نصیری شدن، خدا علی رو خدا پنداشتن، از شدت حب و محبت آمدن علی رو خدا پنداشتن، هدف قرار دادن، رفتن خلاصه به زلالت و گمراهی و پستی و اون به درکات رسیدن. مگر غیر از این بیاییم نماز رو هدف قرار بدید، سجده رو هدف قرار بدید، روزه رو هدف قرار بدید، صفات خوب انسانی رو، هر چی رو هدف قرار بدید، این میشه میبره انسان رو به پرتگاه، به بدترین جایگاه میرسونه. ولی اگر اینها وسیله بشن، حج وسیله بشه، نماز وسیله بشه، مسجد وسیله بشه، میاد امام حسین هدفش خداست، میاد خودش رو قربانی میکنه، یعنی امامت قربانی چی میشه؟ خدا میشه. اینجاست که معنای قشنگی و خوبی پیدا میکنه سجده امام حسین. و الا اگر امام حسین هدفش سجده بود، خب لزومی نداشت اونجا بره اونجا سجده رو انجام بده. یا اگر هدفش امام حسین فقط نماز ظاهری بود، به جد و به یقین میتونم الان برای شما بگم کسایی که در لشکر یزید بودن بیشتر از دیگران نماز خوان بودن. مگر خوارج ندیدید آقا؟ اینا پیله بسته، پیشانیشون پیله بسته بود به خاطر اینکه شدت سجده میکردن. ولی اینها هدف گونه نگاه میکردن. ولی هدف اگر خدا باشه، این خود ان الانسان خلق حلوعا، این حلوعا هدف ناشه وسیله بشه، یکی از بهترین خصلت ها و خوبی ها میشه. به انسان آن تایم آن موقع بیاد خلاصه از چیزی که برای خدا در راه خدا دفاع بکنه، همه چیز حاضر است که در این راه قرار بده، قربان بده، هیچ مشکل نداره. بعد می فرماید خصلت بد این حلوعا این میشه اذا مسه الشر جزوع. شر یعنی وقتی شر و بدی ناملایمات زندگی بدید، انسان سه گونه میتونه زندگی بکنه. یکی این که به صورت عادی اون چی که عادت کرده هست، اونجا دیگه نه بیتابی داره، نه بیشبی داره، هیچ چیز نداره. از اون جاده یک کمی اوضاعش خیلی خوب بشه، به اون خواسته هاش رسیده، امیال ظاهرش رسیده، این میشه خیر. در جهت خیلی خوب میبینه، خوب خواستیز آمده. اینجاست یا از جاده پرت بشه، به پرتگاه برسه، یک کمی ناملایمات زندگی به انسان رو بکنه، بدی ها به طرف انسان رو بکنه. وقتی بدی ها به طرف انسان رو بکنه، ناملایمات خلاصه میشه گفت ناپسند، اون چی که پسند نداره، ناپسند برای انسان چیزی واقع بشه، این میشه جزوعا. جزوعا یعنی سر و صدا کردن، زجه کشیدن، یعنی خلاصه به همه شیر کردم، اشتراک برای دیگران. هی خلاصه یعنی اونجا فقط تنها نیست، هی میگی خلاصه نمیدونم چرا اینطور شد، چرا اینطور شد، به خدا شکایت میکنه، به امام ها، به رسول، به ائمه، به قرآن، به نماز، به روزه، به افراد، به خانواده، به زن، به بچه، همین خلاصه شکایت میکنه، شکایت میکنه، اصلا طاقت این نداره که در خودش نگرده، شر باشه، هی خلاصه به همه میبره، توقع داره که بیان خلاصه چی بشن. ولی اذا مسخ الخیر، اگر به خوبی رسید، ملایمات زندگی رسید، به چیزهایی که پسندش، بابش، طبعش هست رسید، منوعا، منوعا یعنی نگر میداره، منوعا دو دمار داره، یعنی که دیگری رو از اون خیر محروم میکنه، نمیداره، یعنی که نه، در خودش فقط نگر میداره. باز به تعبیر خود استاد وجدانی فخر میگن همون بچه ای که بهش غذا ندید، هی میپره به همه پشت میده، بیتابی میکنه، جزا میکنه، چی میکنه؟ وقتی غذا ما به طبع خودش باشه همینطوره میخوره، آخرش میشه هیچ کاری به دیگران هم نداره، اصلا انگار نه انگار زمانی نبوده، خیلی هم خوشحاله، ولی به دیگران شر نمیکنه. اینو میگن منوعا، یعنی که دیگری رو از رسیدن به خیر من بکنه، یعنی که نه اون چی که خوبی، خیر، نیکی هست به دیگری دست شر بکنه. اینو اونجایی که بدی باشه توقع داره میره، اونجایی که خوب باشه در خودش هست، تنها در خودش هست. این اتفاقا معنی دوم خیلی سازگار با اون جمع فاوعا هست، یعنی فقط مال رو جمع میکنه، در خودش نگر میداره، نمیذاره با دیگری هم شریک بکنه، یا نمیذاره این خوشی ها رو با دیگران شراکت بکنه. خب اینه، این دو تا خصلت های بدی از فلوعا هست. انسان خیلی سخت حریصه، منتش این حریص فلوع اگر هدف بشه میرسانه به مرحله ای که خوبی و بدی چی بشه. به همین خاطر روایت بسیار زیبایی که از مولا من امیرالمومنین هست میفرماید که انسان در دو مرحله باید صبر داشته باشه، یکی الصبر علی ما تحب، دیگری و الصبر علی ما تکره. ولی در جایی که خیلی عادی باشه، یعنی خلاصه با اون چی که عادت خوب کرده، نه خوب باشه نه بد باشه، باشه اونجا مولا صبر نداره، که همی دونیز بگی میچرخه دیگه، یک کمی آغاز خوب شد یا خراب شد، مشکلی آمد، خوشی آمد. در اینجاست که انسان باید مفهوم صبر رو پیدا کنه، نه که مثلا انسان نشسته اینجا آخر رو بسه هیچ کاری هم نیست بگه بابا فلسطین ها چیه، صبری میکردن خوب بود، این جنگ تحمیل ایران رو بگه یه صبری میکردن، اون چی صبری میکردن، نه که برای فرض من عادلی که اینجا نشستم تو این تو این وقت برای من هیچ مشکلی پیدا نکرده، من همه چیز دارم، میام خلاصه اونجا برای اینکه اونها چگونه هستن میخوام با توجه به اوضاع خودم میخوام اونها رو بسنجم. خب این نمیشه، این خلاصه شرایط و زمان و مکان و تمام چیز فرق میکنه. بنابراین الصبر علی ما تحب و الصبر علی ما تکره، موقعی که بدی باشه یا خوبی باشه، خیرات باشه یا بدی باشه، اونجاست که انسان در بوته آزمایش و در جایگاه صبر قرار میگیره و میتونه انسان هنوز اعتدال خودش رو حفظ بکنه یا نه. اگر اعتدال خودش رو حفظ کرد فبه، اگر نکرد میرسه به مرحله انحطاط و پستی. من خداوند رو میفرمد که انسان طبیعتا این هست، از اون طبیعت خارج بشه میشه به پستی میرسه، الا المصلی، مگر اینکه کسایی که مصلی الله اکبر. مسلین اسم جمع اسم فاعل صلات هست. من تو بحث پنجشنبه شب هم که اینجا مطرح بود سوره مؤمنون در مورد مسلین صحبت هایی کردم، نمیخوام تکرار اون صحبت هایی که کردم انجام بدم، از زاویه دیگری میخوام نگاه بکنم. این مسلین خداوند متعال ملاک و مبنا و کرایتریا و میزان و مکیال رو داده به مسلین. بعدم یه مسلین رو تعریف میکنه، 8-9 صفات خیلی خوب مسلین رو بیان فرماید. مسلین چه کسایی هستن؟
این چه صفات های خیلی خوبی دارن. این صفات رو خلاص انشاءالله یکی یکی میرسیم به اون صفات. امشب به همون کلمه مسلین اکتفا بکنیم. مسلین این راه کمال به سوی خداست، یعنی رسیدن به بالاترین درجات عالی معرج الهی. اون جایی که دیگه خطا ضریب خطا به پایین ترین درجهش میرسه. میگن این مسلین که صلات هست، معنای اصلی صلات دعاست. دعا یعنی ارتباط برقرار کردن با خداست. این هر نوع ارتباط صلاح کردن تضرعا و خوفا، هر جایی که در بیابان هست، در مخلص جنگل هست، یا در اقیانوس هست، هر کجا هست به خطری به مشکل میرسه، یه چیزی بیاد خدا رو صدا میکنه. این صدا کردن یعنی ارتباط برقرار کردن، اون سیگنال ارتباطش رو قوی کردن تا اینکه موج یا اون امواج این خلاص ارتباط با خدا برقرار بشه. اینو میگن صلات. ما تشخیص خلاصه در خیلی از مفاهیم دو تا معنا داره، یه معنای عامه یه معنای خاصی داره. مثلا این فرض حج رو میگن، معنای عمومیش هر نوع قصد کردن. فقط حج یعنی انسان قصد کرد برای چی؟ مثلا رفتن به ازدواج، رفتن به جای دیگه، قصد کرد. هر نوع قصدی رو باری بستن رو میگن حج، یعنی قصد کردن. ولی الان اگر شما نگاه بکنید، حج نه به هر نوع قصدی نمیگن. وقتی میگن حج، از حج برگشته ای، هیچ کسی میگه نمی خلاصه از ازدواج برگشتی، از کجا برگشتی، نه. اونجا میگن چی؟ از دیدار کوی یار برگشتی. یعنی اونجایی که انسان آرزو داره اونجا بره، اونجا اون دو رکعت نماز طواف رو انجام بده به بهترین نحو و از اونجا برگرده. خب اونو میگن خلاصه حج، یعنی قصد خاص به دیدار خدا، خانه خدا، اونجا میگن حج. همینطوری زکات، وقتی میگن زکات یعنی چی؟ یعنی پاک کردن، تصفیه کردن. زکا همون پاک کردن. مثلا میوه هایی که شما میارید اونجا ببینید، مثلا بعد از شاخشونه ها یا بعد از میوه خراب رو وقتی میزدائید، اونی که میمانه اینه میگه مثلا مزکا، اینه تزکیه شده، زکات داده شده، اون چیزهای خراب و این چیزهای ناملایمت رو کنار زدید. خب هر نوع پاک، مثلا همون چیز آب زلال و پاک رو میگن مزکا، اینه وقتی تزکیه شده آماده خوردن هست، نوشیدن کردن هست، اونو میگه خلاصه آبی که زکات داده شده. خب منتش این زکات آمدن به مفهوم خاص خودش برگزار کردن. اون مفهوم خاص اینه که انسان چگونه ارتباط با دیگران بکنه، به این خلاصه آمدن چی بکنه. نماز هم یا صلات هم به این مفهوم هست، یعنی مفهوم عامش هر نوع ارتباط با خداست، ولی مفهوم خاصش اون حیات خاصشه. این حیات خاص یا مفهوم نماز و ارتباط با خداوند متعال دیگه در تمام زمانها، مکانها، به هر حال، به هر نوعی، در همه جور برقرار بوده. قرآن مجید در قرآن مجید می‌فرماید که ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی ربطی به مؤمنین امروز یا دیروز یا رضوان رسول الله نداره، بر تمام کسایی که جزء اون گروه قرار می‌گرفتن که ایمان به خدا دارن، بر اونها نماز واجب بوده، چه در زمان رسول الله، چه در زمان موسی، عیسی، ابراهیم، اسماعیل. دیگه حضرت عیسی علیه السلام وقتی میاد خدا و با او تکلم میکنه، میگه حضرت عیسی میگه قد اوصانی بالصلاة، خدا و رسول به من برای نماز توصیه کرده. یا حضرت موسی وقتی میاد خلاصه میخواد کاری رو، حرکتی رو، قدمی رو برداره، خدا رو میگه اقیم الصلاة لذکری، نماز رو برپا دار. یا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی دعا میخوانی برای خدا میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة. تمام انبیا از حضرت آدم گرفته تا خاتم همه به نحوی نماز رو قیام کردن، آمدن مفهوم نماز رو برای دیگران تشریح دادن.
به نحو اتم اون بالاترین مفهومی که میتواند انسان با تمام کمالات ارزش انسانی برسه، اون مفهوم کامل نماز رو رسول الله آوردن. بخاطر اینکه ما میگیم کامل ترین کتاب کتاب خداست، کامل ترین دین هم دین اسلام هست و اون رسول هم اشرف مخلوقات هست، ادامه تکمیل کننده تمام انبیا و مرسلین و تمام خلاصه پیغمبرانی که قبل از اون. خب به طبع نماز هم به صورت لحظه خواندن نماز هم به صورت کامل ترین نسخه باشه، رسول عملی باشه از طرف خدا برای بندگان. خب رسول الله آمد این مسئله رو چی کرد؟ اینجاست که علامه طباطبایی یه جمله بسیار زیبایی رو میفرماید. میگه در قرآن به جد و به ذرس قاطع دید علامه طباطبایی میگه هیچگاه این جمله رو نداریم که خدا با کسی ارتباط برقرار کرده باشه از خودش. همه نحن فقراء الله، همه ما محتاج به ارتباط با خدا هستیم. بعد همه سر سلوکیش و سر نهاییش و هدفش به خدا برسه. ولی بیاد خدا در یک جا میاد ارتباطش برای رسول خدا برقرار میکنه. این چه معنایی هست؟ چه مفهومی هست؟ من وارد جزئیات نشم. عزیزان فقط همین قدر بدانید. در بین تمام انبیا اگر گناه کردن، اگر به مقام خیلی بالایی آمدن چی کردن، اینا آمدن یه دعاهایی و چیزهایی که در قرآن بیان میکنه، مثلا حضرت موسی علیه السلام به اوج که میرسه میگه و یستسقا موسی لقومه، طلب آب میکنه برای قوم خودش، به فکر آب مردم هست. ولی به عیسی که میرسه از خدا میگه اللهم انزل علینا مائدة من السماء، غذا رو بیاره، به فکر نانش هست. حضرت سلیمان میگه خدایا من رب حبلی ملکم، ملکیت رو بده که نه به قبلش دادی نه به بعدش دادی. من خلاصه یعنی اون مفهوم مالکیت تو رو در زمین به صورت اتم اجرا بکنم. بیاد اینجا بگیم ولی به رسول الله که میرسه چی میگه؟ خدایا غفران تو رو، اون چیز جاوید یعنی همیشه بمانه در این دنیا در اون دنیا، اون رو برای امت من طلب میکنم. اینجاست که خدا نمتال میفرمد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوات اینجاست که مفهوم رسول الله در چشمان ما جلوه میکنه. طبیب طوار به طبه همه عمرش هم مغمش همه چیز آمد تا اینکه انسان رو به انسانیت برسانه. انک لعلی خلق عظیم، خودش به بالاترین درجات و مارج اخلاق رسید که ما رو برسانه به اون درجه. طبیب طوار به طبه تا جایی که خدا رو بطل امر فرمود ان رسول یا ای رسول لا یحسن کالذین یصارعون فی الکفر، کامرت نشکن به خاطر کسایی که در کفر و بدبختی و فلاکت و زلالت و گمراهی میخوان خودش رو مسابقه بدن. اون افراد کسایی هستن که دیگه نه به فکر دنیای خودش هستن نه عقبای خودش هستن. اینقدر بر رسول الله سنگین بود یک نفر رو ببینه به اون مرحله. تعبیر بسیار جالبی هست. علامه طباطبایی میفرماید که وقتی در یکی از جنگها عباس رو عموی رسول رو گرفتن، دست رو بست از پشت بستن، داشتن کشان کشان میآوردن، رسول الله نگاه کرد خندید. عباس گفت یا رسول الله بخند، یوم لک و یوم علیک، امروز روز پیروزی تو هست، باید بخندید. رسول الله گریست گفت عمو جان خنده من بدان جهت نیست که تو را دست بسته میارم، بدان جهت هست که من تو را با دست بسته میخوام به طرف بهشت ببرم، ولی تو میخوای به طرف جهنم فرار بکنی. خنده من اینه که دست بسته میخوام به طرف چی؟ اینجا بود این جمله در کلا در قلب عباس اثر کرد، همونجا کلمه شهادت رو گفت. خب رسول الله این گونه، حالا من نمیخوام خلاص وارد جزئیات بشم، خب این فرقه بین این که ارتباط از کجا برگزار بشه، چگونه باشه. رسول الله به مرحله اتم میرسیده بود که از بالا ارتباط برگزار شد. امیدوارم که حلی ماها به اون مرحله برسیم که از بالا خداوند متعال ایمت هار امام زمان با ما ارتباط برگزار بکنه. به قول عارفی گفت این هنر نیست که من بگم عاشق یار و یا عاشق دوسته و من خلاصه چی هستم. هنر این است که خود اون آقا بگه این یار من هست، این عاشق من هست. نظر لطف از بالا بیاد، نه اینکه فقط بگم من، همه ما میشناسیم مثلا رئیس جمهور فلانی رو، هر کی شبیه باشه، ولی اون رئیس جمهور بیاد من فلانی رو شخصا میشناسم، این ناصر من هست، اون یک اعتبار دیگری داره. همه ما در جهت خدا اگر بخوامیم امام زمان هست، اگر امام زمان یک نظر لطفی رو بکنن این فرق میکنه. عزیزان من شب اول عرض کردم و شب های بعد هم عرض کردم اون چه که ریشه های غدیر، کربلا و غیبت هست، یکی از ریشه ها اتباع از هوای نفس بود، عمل کردن به هوای نفس بود، اونم ریشه های زیادی داشت. من عرض کردم بعد از ریشه ها دومی عامل جهل، عدم آگاهی بود، اینم ریشه ها داشت که عرض کردم. سومین عامل که دیروز شروع کردم این بوده که عمل نکردن به موقع در جهت رضای خدا بود. بعد از اینکه انسان خوب میدونی اصلا عمل به چیز نمیکنه، هوای نفس نمیکنه، الحمدلله علم و آگاهی هم داره، الحمدلله. گیر کجاست؟ یکی از گیرانی که انسان عمل نمیکنه به موقع، اون موقعی که بزنگاست اون موقع عمل نمیکنه در جهت خیر و حق. حالا اون ریشه هایی داشت، یکی از ریشه هاش دیروز کردم چی بود، ریشه اون یکی از ریشه اون چی بود آقا؟ نه جهل نبود، القای شبهات و شک بود. انسان به خاطر القاعات و شبهات میمانه، هی میدنه، نمیخواد هم با نفس خودش اتباع بکنه، هوای نفس خودش رو میذاره کنار. علم هم داره، معرفت داره، همه چیز داره، ولی گیری که داره گاهی وقتا چیه؟ اینه که عمل نمیکنه، القاعات شبهاتی هست که از اینجا اونجا دیگه انسان به مرحله شک و تردید و نمیدونم بکنم نکنم، چه بکنم چه نکنم، کی باشه، امروز باشه، فردا باشه، چی باشه، دیگه انسان رو میذاره. یعنی از اون قافله حق انسان کنار میره. به قول علامه طباطبایی بالاترین مصیبت برای کسایی که در راه خدا هستن چه بسا اینها بر هوای نفس خودشون مسلط بشن، پسترین غذا رو بخورن، ساده ترین زندگی رو داشته باشن، نه مقامی هیچ چیزی برای اینها مطرح نباشه، علم و آگاهی هم دارن، ولی به خاطر القاعات شبهات از قافله عقب بیفتن. جرأت این که یعنی به ضرس قاطع بند بکنن روش بشن. چرا؟ به خاطر این که بیدونم چنین شد چنان شد، ای بابا این شد، ای بابا یه مسائل خیلی کوچیکی بهت انسان را چی میکنه. ببین من باز نمیخوام وارد جزئیات بشم تو وقت گذاشته. عزیزان خواهران برادران به خاطر یه خوابی که انسان القای شیطانی شبه هست میخواد زندگی رو از هم بپاشه. ما مسائلی داشتی داریم الان دامن گیر هستیم، یه خانمی یا آقایی می خواب میبینه که نمیدونه خواست خانمش یا آقاش با یک کسی که ارتباط داره یا نشست و برخاست داره یا صحبتی داره یا سلامی داره، یه در عالم واقعی هم میره ببینه فلان کسی یه سلام علیکی یه زنگی آمد، یه قیامت شد، یه کل زندگی قانون زندگی رو نخواد آتش بخنه. خانواده هست، بچه هست، همه چیز هست، خانواده دیگه فکرش نیست. بابا الا بعض ظن اسمون فشتنه بو، تا
هم برای چیه؟ این تاست که انسان باید بگیره و الا این القاط شبهات خود باز نمیخوام وقت کلیتون گذاشته الله متوبت رو میگه القاط شبهات میتونه در خواب باشه، میتونه در بیداری باشه، میتونه تا دوستان باشه، میتونه با شوخی باشه، میتونه غیبت باشه، میتونه تهمت باشه یا هر چی باشه. فلان کسی میگه شما این قاط فلانی هستید ای لا اله الا الله فلانی چی چیزی گوه همین دریه یه چیزی میپرانه این القای شده شده میره تو گم میشه میره خلاصه چی بکنه تا بیدار بشه دیر شده. خدا همه ما رو محفوظ بداره از القاعات شبهات و در شک بودن. وقتی فهمید این واجب هست این باید این بر سر این موقع رو انجام بدم انجام بده. بلانه امروز و فردا و چنین و چنان و چی و اینجا بهتر بوده تی خلاصه یک وسوسه های شیطانی القاعت شیطانی انسان رو خراب میکنه. عزیزان شب هفتم محرم الحرام هست، شش روز گذشت، نمیدنم چگونه مثل برق ایام میگذره. سری به صحرای کربلا بریم، دلها رو ببرید کربلا، در خیام حسین، این کاروان امام حسین، برید در اون کاروان ببینید چه میگذره. اصل خوبیه که هر شبی رو به یک شهیدی اختصاص بدن و الا مفاهیم فضائل معارف اون نمی خلاص حماسی و تمام مفاهیم بالای اخلاقی برای تک تک شهدا اینقدر هست که تا قیامت انسان خون گریه بکنه باز کمه. یکی از اون افراد والا مقام کسی بود که بهش بگفتن شبیه رسول. عجیبه حبیب ده مظاهر اسدی حدیث عجیبی داره، میگه که هرگاه ما اشتیاق رؤیت و دیدار و دیدن یار ما رسول الله داشتیم میرفتیم مدینه، اونجور میرفتیم پیش علی اکبر، تا نگاه ما به علی اکبر میفتاد اون چنان سکون اون چنان فرح در وجود ما مستولی میشد انگار در کنار رسول الله هستی. بخوای دلها رو بسپاریم به این شهید جوان فرزند حسین. شب عاشور که شد امام با اون حماسی هایی که از علی اکبر میدید به سجده می افتاد، می گفت خدایا تفسیر انا حسین منی و انا من الحسین و امشب به صورت ظاهرم می بینم. به همین خاطر تاریخ تبری یه حدیثی رو نقل میکنه از خدایی، یکی از اصحاب خیلی بالا مقامی هم بوده، از اون نقل میکنه میگه تفسیر حسین منی و انا من الحسین، حسین از من هست و منم از حسین هستم، دو تا تفسیر داره. تفسیر حقیقی هست که هیچ به این معنا که هر آنچه که حسین داشت از رسول داشت، هر آنچه که رسول داره از حسین داره. تفسیر ظاهریش اینه که حسین از سلاله رسول الله و شبیه رسول هم از نسل حسین هست. این حرف خیلی با معرفتیه. شب تا میبینه علی اکبر رو قرار میگیره، اون اذان اکبر رو شنیدید، هر روز وقتی اذان میرسید کی اذان میداد؟ حجاج بن مسروق مؤذن رسول الله اذان میداد. صبح عاشور که بشه وقت اذان رسید، امام حسین علیه السلام میاد میگه حجاج تو اذان نده، بذار علی اکبرم اذان بده. عزیز وقتی اذان علی اکبر در صحرای کربلا تنین انداز شد، دشمن
و کسایی که با صدای رسول الله آشنا بودن گفتن عجب قیامتی شده. رسول الله آمدن تا این حد برای اونها شبهه بود. حمید بن مسلم یکی از افعال که دیشب من عرض کردن آمد گفت که عجب ما فکر کردیم رسول الله از قبر آمده قیامت شده. صدای رسول الله رو با خیلی از اصحابی که با در زمان رسول الله بودن شنیدن. اینه وقتی ظهر عاشور میشه، عاشورا میشه، حمید علی اکبر دلبند امام حسین نیست خدمت امام حسین، اجازه جنگ. حالا اینجا جنگ به معنای ظاهریش نیست، اینجا واقع قربانی هست، باید امام حسین قربانی بکنه تا اینکه به عهد و وفای تمام 124 هزار انبیا عمل کرده باشیم. عمل حسین عمل 124 هزار انبیا است. نگاهی میکنه علی اکبر میگه برو ودا کن، خداحافظی کن از حریم رسول الله، از زینب و ام کلثوم. امام زمان هم دو تا ودا رو در زیارت ناحیه که همین عزیز ما خیلی تأکیدشون فرمودن دو تا ودا رو ذکر میکنه، یکی ودای علی اکبره، یکی ودای امام حسینه. عجب وقتی علی اکبر وارد خیمه های رسول الله شد آنچنان هله هله، آنچنان غاغا، آنچنان گریه و زاری و زجه بود. حمید بن مسلمی که میگه ما فکر کردیم حسین شهید شده، ما نمیدیسیم چی شده در لشکر امام حسین. هی زجه گریه. یکی میامد گفت علی، علی جان، علی اکبر داری تو میری؟ هر کسی که از صبح تا حال رفته بر نگشته میخوای بری؟ هر کسی. هی تو این گریه ها علی اکبر ودا میکنه، یه به طرف جنگ میخواد بره. امام حسین دست کمر گرفته، شیخ عباس خمینی میگه هی پشت علی اکبر حرکت میکنن. اینجا بود که علی اکبر پشت میکنه به طرف امام حسین، صورت رو برمیگردنه میگه بابا تو که به من اسم جهاد دادید. امام میگه میگه ای کاش علی اکبرم تو هم جوانی مثل تو داشتی میفهمیدی داغ جوان در دل پدر یعنی چیه. که میخواد بره زمزمه میکنه میگه اللهم کن انت الشهید علیهم قد فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا خودت گواه باش کسی داره میره به طرف اونها که شبیه ترین فرد روی زمین به رسول تو هست، هم از لحاظ گفتار، رفتار، کردار، عمل، اخلاق، همه جهت به رسول تو شبیه. الان دیگه شبیه رسول در مقابل دشمن قرار گرفته. اللهم بر اینجاست که وقتی علی اکبر مشغول به جنگ میشه یهو امام حسین کهش متغیر میشه، میگه چی شده؟ دیگه به مادرش بگید. حالا مادر ممکنه لیلا باشه یا تعبیر شهید مطهری خود حضرت زینب کبرا باشه، حالا یکی از اینها میگه، میگه به مادرش بگید برن دعا بکنن چون دشمن عجیبی آمده. آقایون، خانم ها، عزیزان، برادران، اگر دعای مادر باشه مقدرات عوض میشه. حالا مادر مادری باشه، مادر علی اکبر، زینب ام کلثوم، امشب برای ما دعا بکنن دیگه مقدرات عوض میشه. دیگه برو به مادرش بگو که دعا بکنه. همین که مادر علی اکبر میگه دعا بکنه، علی اکبر برمیگرده. این دومین بار هست که علی اکبر برمیگرده. امام حسین باز آراسته میکنه، میفرسته. اینجا بود که وقتی رفت قدری جنگ کرد گلوش گرفت، یه صدایی زد گفت یا ابتا العطش قتلنی، آتش تشنگی منو کشته، یا پدرم. امام حسین هم مثل شیر میاد تا نزدیک بشه دید علی اکبر صدا میزنه، میگه یا ابتا علیک منی السلام، ملاقات جدی رسول الله، من دارم رسول الله رو ملاقات میکنم، پدرم آخرین سلام بر تو باد. امام حسین اینجا میگه تمام حزن و اندوه در وجود امام حسین فرا گرفته بود. امام حسین میره سلامی ده، یا علی یا علی یا علی. شیخ عباس تو میگه من نمیدم آیا به علی مرتضی سلامی ده یا به علی اکبر سلامی ده. تا میره کنار عرش علی اکبر، علی اکبر غرق در خون هست، دید در سینش عجیب تیری گرفته. علی اکبر میخواد خلاصه از این تیر خلاص بشه. امام حسین الله اکبر ببخشید مادر، میخوام در این شب، من نمیخواستم این جمله رو بگم ولی بذارید تا صد گریه بکنید، به کربلا وصل بشید. امام حسین وقتی میاد این تیر رو برداره میگه یا علی، تا تیر بیاد میبینه جگر علی اکبره. امام حسین به طرف آسمان نگاه میکنه میگه خدایا تقبل منی هذا القربان صلی الله علیک یا رسول الله.
تا کف البرق دو بالای رسایت، کردم علی اکبرم سوختم، و از دل پردم آخرین توش از عمر تو این بود علی، که غم انگیز نگاهی ز قفایت کردم. روز من آب طلب کردی و من می سوزم.
داره اگه اشتباه کنم سعید مطهری هم چا ازباش بردن در جا، ایشون خب خیلی حساس هستن نسبت به روزایی خونده میشه، میگن حتی آقا زبانشو در دهن علی اکبر گذاشت و اون موقع علی اکبر متوجه شد که خود ابا عبدالله از خود علی اکبر تشنه تره.
روز من آب طلب کردی و من میسوزم، که چرا تشنه لب از خیست جدایت کرده. گر کمی آب نبودم که رسالم به لبن، اما داشتم عشقی و ایثار به پایت کردم. نگو شدی لب خود هرچه تو را بوسیدم، اومد کنار پسر نشنیدم سخنی هرچه صدایت کردم. پدرت را نبود بعد تو امید حیات، علی اکبرم جان من بودی و تقدیم خدایت کردم. یارب این دشت بلا این منو، این اکبر من من هر چرا داشتم ای دوست فدای